انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پایان نشست اسلو و نگرانی فعالان حقوق زن در افغانستان از وضعیت نامعلوم زنان در این کشور. و هشدار طالبان به آمریکا، ما را به رسمیت بشناسید و الا مورد تهدید قرار خواهید گرفت. دیروز سه‌شنبه آخرین روز گفتگوها میان هیئت طالبان با دیپلمات‌های غربی و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در اسلو پایتخت ناروی بود. سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتی نوشت که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه روز سه‌شنبه با شماری از دیپلمات‌های غربی، فرانسوی و نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره مسائل گوناگون گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در صفحه توییترش گفت در این دیدار نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت که این اتحادیه با کمک‌های خود به افغانستان ادامه خواهد داد و خواستار ادامه این گفتگوها شد. آقای متقی از حمایت‌های آنان تشکر و بر روابط و همکاری‌های مثبت تأکید کرد. از سوی هم یک عضو هیئت طالبان میگوید که گفتگوهای آنان با دیپلمات‌های غربی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیت، حقوق بشری و پیکار با هراس افکنی متمرکز بود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان درباره نتایج این نشست گفت
دولت ناروی ابتکار کرد، دولت امارات اسلامی افغانستان را به گونه رسمی به کشور خود دعوت داد و زمینه نشست‌های خوبی را فراهم کرد و همچنان نشست بین الافغانی که آنجا پریروز برگزار شد منتج به یک اعلامیه خوب مشترک شد که از سوی همه استقبال شد. همچنان با نماینده های کشورهای مختلف یک نشست بسیار خوب تفصیلی صورت گرفت. هیئت امارات اسلامی افغانستان با نماینده ها و دیپلمات های کشورهای مختلف بخصوص با برای اولین بار با نماینده های کشور فرانسه به گونه رسمی وارد گفتگو شد. بنابراین میتوانیم بگوییم که از نشست های اسلو استفاده بسیار خوب شد و یک مسیر بسیار خوب آغاز شد، یک فصل خوب آغاز شد و انشالله امید است که این نشست ها در آینده بتواند سایر مسائل ملی و بین المللی افغانستان را یک راه حل منطقی فراهم بکنه. امارت اسلامی از طرف خود آماده است با تمام معنا همه نقد و نظرها را بشنوه، نگرانی ها را بشنوه و همه دیدن که شنید و پاسخ خود را داشت. در کل میتوانیم یک پیشرفت خوب در عرصه روابط بین افغانستان و خود افغانها و جامعه جهانی تلقی بکنیم. اگرچه امارت اسلامی افغانستان همواره سعی نموده با یک رویش خوب و یک دیپلماسی خوب قناعت همه را فراهم بکنه، اما این یک زمینه بسیار خوبی بود برای اینکه با هم بینشینند و از نزدیک با هم در این مورد صحبت بکنند و فکر میکنم که یک اثرات بسیار خوبی داشته.
خب، صحبت‌های انعام الله سمنگانی رو شنیدید. در همین حال نمایندگان زنان در نشست اسلو خواست‌های زنان افغانستان به گونه کتبی به هیئت طالبان و نمایندگان کشورهای جهان سپردند. هدا خموش نماینده زنان معترض در این نشست جهان را مسئول اوضاع نابسامان افغانستان می‌داند و بار دیگر بر آزادسازی فعالان زن از بند تأکید کرده. همچنین نظیفه جلالی نماینده زنان در نشست اسلو و طولو نیوز گفت نماینده های جامعه جهانی نگرانی های خاص خودشان در زمینه حقوق بشری و حقوق زنان داشتند و اینا گفتند که طالبان باید اعتماد سازی بکنند. نمایندگان زنان افغان در اسلو میگویند که طالبان آنچرا که درباره اعاده حقوق زنان در چنین نشست ها به جهان تعهد می ته باید او را عملی بسازم. از دکتر حوریه بیانی کارشناس افغان و فعال حقوق زنان پرسیدیم که حضور زنان افغان و خواسته های اونا در نشست اسلو را چگونه ارزیابی می کنم.
به این که خب چند نفر فعال مدنی دعوت شوند، من فکر می کنم که کار از یک جهتی شاید که خوشایند باشه، اما میتونه که نوعی مغالطه باشه، نوعی فروکاستگی باشه. ما همزمان که نسبت به مسائل زنان مطالبه گری داریم، نسبت به مسائل عمومی اجتماع هم مطالبه گری داریم. هر نشستی برگزار میشه از تمام طرف های درگیر، تنها زنان طرف درگیر طالبان نیستند، تمام گروه های سیاسی دیگر، تمام افرادی که به نحوی حضور اجتماعی و سیاسی در افغانستان داشتند و گروه های بسیار زیادی که اونها اگر خود را در آینده افغانستان نبینند، میتونند که نسبت به تداوم ثبات خطر باشند. اونها باید که در مذاکرات حضور داشته باشند و اگر حتی مذاکره هم نه، حتی اگر گفتگوی اتفاق میفته، اونها هم باید حضور داشته باشند، وگرنه تمام بار مسئولیتی که در آینده حاکمیت طالبان میخواهد که داشته باشه بر عهده زنانی میفته که در این مذاکرات و در این گفتگوها شرکت دارند و این خود این میتونه که یک نحوه خطر باشه برای فعالان مدنی و همینطور فعالان حقوق زن، که باید هوشیار باشیم. مسئله ما افغانستان، مسئله زنان به تنهایی نیست، مسئله تمام افرادی است که به نحوی احساس خطر میکنند از وضعیت مبهمی که طالب ایجاد کرده.
صحبت‌های حوریه بیانی فعال حقوق زنان را شنیدیم. اما انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در مورد مذاکرات طالبان با فعالان حقوق زن در اسلو گفت که طالبان به حقوق زنان در افغانستان همواره احترام دارند.
نخست باید یک چیز را بسیار واضح و مشخص بگویم. امارت اسلامی افغانستان در آنجا با هر کسی که صحبت کرده با آدرس شخصی آنها صحبت کرده. هر کس برای امارت اسلامی افغانستان محترم است، اما به این معنا نیست که در آنجا کسانی به نمایندگی از دیگران صحبت کرده باشند و امارت اسلامی افغانستان به آنها وعده های داده باشه که گویا به آن نماینده ها، به خواسته های آن نماینده ها رسیدگی بکنه. آنها را نظراتشان امارت اسلامی افغانستان شنید و تا جایی که امارت اسلامی افغانستان نظرات خوبی را میشنوه و نظرات درست را میشنوه، نظرات سازنده را میشنوه، متعهد است که به آن جواب مثبت میگوید و کوشش میکنه که به آن رسیدگی بکنه. اما یک چیز را باید بگوییم که این چنین نیست. کسانی که در افغانستان چادری را آتش میزنند یا خدا نخواسته حجاب را آتش میزنند و آن را عنوان میدهند که این فرهنگ بیگانه است و در حقیقت توهین و تحقیر میکنند یک ارزش اسلامی را، یک ارزش افغانی را، باز آنها نمایندگی بتوانند از تمام خانم های افغانستان یا از قشر افغانستان. ما فکر میکنیم آنها یک موقف شخصی دارند، یک نظر شخصی دارند. ما نظر آنها را هم میشنیم و ما میخواهیم که آنها را هم باید ما قناعت بدیم. امارت اسلامی افغانستان هیچ یکی از این حقوق را سلب نکرده و اراده ندارد که سلب بکنه. امارت اسلامی افغانستان گفته است چنانکه که امنیتی هم را تامین کرده، ان شاء الله در آینده زمینه های خوبی درس و کار را هم برای همه فراهم میکنه و در آینده بسیار نزدیک ما شاهد این خواهیم بود که ان شاء الله همه نسل جوان افغانستان یا آنانی که میخوان تحصیل بکنن برایشان زمینه های خوبه با محیط خوبی کاری فراهم بید. البته بعضی ها از روی بعضی اجنده هایی که برای آنها داده شده، اجنده های مخصوص، در پی یک توطیه هستند. هدفشان هیچ به هیچ صورت رسیدن به حقوق زنان نیست. آنها تنها و تنها میخواهند و اساسی همان اجنده هایی که برای آنها داده شده یک پراگندگی ایجاد بکنه، یک انتشار ایجاد بکنه و گویا دولت و یا نظام اسلامی را بدنام بسازه. آنها به هیچ صورت نه از خانم های افغانستان نمایندگی میکنه. منظورم آن کسانی هست که آنها چادری ها را آتش زدن یا حجاب را آتش زدن و آن را فرهنگ بیگانه خواندن، در حالی که خودشان با کدام هویتی که بیرون میبرند، اگر افغان ها آن را ببینند شاید آن را هویت بیگانه بگویند و یا فرهنگ بیگانه بگویند. اما در حالی که دولت امارات اسلامی افغانستان از خود بسیار یک نرمش نشان داده، یک تعامل خوبی داشته، اما آنها شاید از این استفاده نادرست میکنند. در کل تمام مردم افغانستان حق نقد و نظر خود دارند. آیا ما برای آنها گفته ایم که شما باید این چنین یونیفرم به گونه حتمی داشته باشین، و یا اینکه آیا همین چادرهایی را که آنها سوزاندن آیا برای آنها اجبار شده بود که آنها باید این چادر را بپوشن؟ گذشته را بگذارین و شما از همین زمان صحبت بکنین، از همین امروز صحبت بکنین، با آنها چه مشکلی پیش شده بود، در حالی که آنها خودشان خوب میدانند، بهتر میدانند که 90% خانم ها در افغانستان از همین چادری ها و از همین حجاب ها بدون اینکه برای آنها اجبار شوه استفاده میکنن. برای آنها کی حق دادگی است که آنها توهین بکنن به ارزش ها و به حجاب اسلامی و افغانی و بالاخره توهین بکنن با آن خانم هایی که از این چادری ها و حجاب ها استفاده میکنن؟
صحبت های انعام الله سمنگانی بود، معاون سخنگوی طالبان، در گفتگو با طلوع. در ادامه از دکتر حوریه بیانی پرسیدیم که از وضعیت حقوق زنان در افغانستان و نگاه طالبان به زنان چه ارزیابی داره؟
نشست اسلو و همینطور نشست‌های دیگه‌ای که اخبار اومی آید و ظاهراً طالبان در اونها شرکت داره و تلاش میکنه که نوع مشروعیت بین‌المللی کسب بکنه، اینها با واقعیت جامعه افغانستان و میدان متفاوت است. به چه خاطر؟ به خاطر این که ببینید وقتی که طالبان در یک نشست بین‌المللی ادعا میکنه که به حقوق زنان احترام میگذاره، یکی از حقوق زنان میتونه که حق مشارکت سیاسی زنان باشه، یکی دیگر میتونه حق برخورداری از امکان تحصیل باشه، امکان اشتغال باشه. هر فردی که در افغانستان شایستگی یک فعالیت اجتماعی، یک فعالیت اقتصادی را داره، باید بتونه که به همون کاری از خود مشغول شوه. اما طالبان ممنوعیت و محدودیت واضح و آشکار برای زنان ایجاد کرده. این چطور است که برای نیمی از جمعیتی که در حال تحصیل هستند در افغانستان شما ممنوعیت ایجاد کنید و برای آنها این احساس روانی را ایجاد کنید که شما درجه دوم هستید و ما مسئله شما را در آینده حل میکنیم، یا نه حتی مطالبات زنان را به یک خواست سیاسی گره بزنند و سیاسی کنند همین خواست انسانی و همین حق اسلامی زنان افغانستان را، و باز ادعا کنند که ما به شما توجه کردیم یا حقوق زنان را به رسمیت میشناسیم. مسئله دیگه ای است که ببینید وقتی که ما با طالبان چه مستقیم و چه در همین مذاکرات و با واسطه صحبت میکنیم، میبینیم که میگویند که ما به حقوق انسانها و حقوق زنان در چارچوب شریعت پایبند هستیم. وقتی که از شریعت میپرسیم کسی نمیدانه که او چی است. ما میخواییم بگویم که آنها هم منظور از خود از شریعت نمفهمند. با چه خاطر؟ به خاطری که مثلا یک مسئله زنان محسوب میشه و بحث حجاب شرعی است. حجاب شرعی حکم او در کتاب و سنت وجود داره. اما چرا یک مسئله که فرهنگی است مثل چادری اینها در اسلام و در دین مرتبط میکنند و میگویند که زنان باید چادری داشته باشند؟ یعنی حتی خود اونها هم مفهوم حجاب دینی را نفهمیدند و مفهوم امی پوشش زن در جامعه را متوجه نشدند. چطور است که وقتی خود اونها امو درکی از چارچوب شریعت ندارند، ما را تحویل میدن به یک مسئله که اقدر مبهم است و میتونه که بسیار تفسیرهای متعدد داشته باشه. و همین ابهام به نظر من میاد که میتونه که نقطه فرار طالبان هم باشه، به این معنا که خب میتونند که ار حرفی را، چون ببینید که ما ادعا داریم که زنان بسیار زیادی در همین 20 سال گذشته تانستن که تحصیلات دینی داشته باشند و میتونند که یک برداشت بسیار معتدل و منصفانه از دین داشته باشند. اینها را شما قرار بدین در کنار طالبانی که در 20 سال گذشته شاید فرصتی حتی برای مراجعه به متن دینی و سنت دینی نداشته باشند. این زنان میگویند که حجابی است، یا ای که اسلام منظور از او حجابی است. این زنان هم نه، بلکه علمای دینی یک حدی و یک مقداری برای حجاب مشخص کردند. اما طالب، یا نمیگیم که تمام طالب، اما کسی که ما را حواله میده به چارچوب دینی و یا که برای ما حد تعیین میکنه، مگه که شما باید چادری داشته باشید؟ و این نشان دهنده یعنی میتونه باشه که او چیزی که اونها از حقوق اسلامی و و حقوق دینی یا حقوق در چارچوب شریعت مطرح میکنن، میتونه که حقوق در چارچوب عنایت قوم خاص باشه و چنین چیزی برای زنان افغانستان میتونه که به هم اندازه که افراد در 20 سال گذشته میتونست که برای بسیاری از زنان ما مهلک باشه، تأمین امی در واقع عنایت قوم خاص بر دیگر اقوام هم میتونه که یک نحوی از ظلم باشه. اگر که طالبان به چارچوب دین باور داره، خود در چارچوب دین ظلم مطرود است، ظلم قبیح است، چرا چنین ظلمی را بر ما روا می‌دارند؟ و یا شما را تحویل می‌دون به همون متنی که برای حقوق زنان اعلام کردن، مثلا حقی مثل حق این که بتوانند که ازدواج کنند یا اگر که یک زن بیوه بود ازدواج کنند، اینها تمام همون چند ماده‌ای که وجود داشت متناسب با قوانین قبیله بود، یعنی یک قبیله خاص و یک قوم خاص چنین مسئله هایی و چنین حقوقی برای دیگر زنان اصلا مسئله نبودند. یعنی یک نفر که از اقوام دیگر است تمام اون حقوق دارا بود و شاید بسیار بیشتر از او را در جامعه از خود خود در فرهنگ از خود خود در عرف از خود خود او را دارا بود، اما به خاطر که امو مذکوره‌ای که طالب داره نسبت به زن و نسبت به چارچوب اسلام و حقوق در چارچوب اسلام یک پیوند بسیار وسیق و عنعنات امو قبیله خودشان داره، گمان میکنند که امو را باید اصلاح کنند، اشتباهی که در 20 سال گذشته هم به نحو دیگه وجود داشت. ما میخواییم که اگر که در گذشته افرادهایی بوده در یک جهت، اما افرادها در جهت دیگه برای ما پیش نیه و ما نمیخواییم که باز 20 سال دیگه باز جامعه زنان ما دچار یک تشتت دیگه شوه و یک عده دیگه احساس کنند که نادیده گرفته شدند.
تحلیلی بود از خانم دکتر حوریه با بیانی فعال حقوق زنان. شیخ محمد خالد وزیر امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان گفت که ممنوعیت ازدواج اجباری زنان مصداق حقوق زن در اسلام است. خالد با گفتن ای که در دین اسلام مردان خادم زنان هستند افزود از نظر شرعی هیچ پدری نمیتونه دختر خودش را مجبور به ازدواج با کسی بکنه. طالبان که برای جلب اعتماد جامعه بین الملل و کسب مشروعیت بین المللی تلاش میکنه و تازگی از بازگشایی مکاتب در بهار آینده خبر داده. طالبان پس از کسب قدرت در 15 آگست 2021 بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را به اصلاح قوانین و تفکیک دختران از پسران دانش آموز منوط کرده بود. در همین حال مسئولان در وزارت معارف طالبان میگن که این وزارت در تمام مکتب‌های دخترانه و پسرانه را در ماه حمل سال پیش رو بازگشایی خواهد کرد و این تصمیم بدون فشارهای جامعه جهانی گرفته شده. در همین حال مسئولان وزارت معارف میگن که پس از بازگشایی مکتب‌ها در افغانستان در برخی از مضمون‌های درسی که به گفته اونا در مغایرت با اساسات دینی و فرهنگی قرار می‌گیرند تغییراتی به میان خواهد آمد. عزیز احمد سخنگوی وزارت معارف می‌افزاید که این برنامه با آغاز کار ریاست دعوت و ارشاد در چارچوب این وزارت و ایجاد کمیته اصلاح نصاب آموزشی عملی خواهد شد. انعکاس. خب این هم خبرهایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با حوزه حقوق زنان و بحثی که از ابتدای برنامه امروز انعکاس هم داشتیم با توجه به حساسیتی که بحث حقوق زنان در جامعه افغانستان داره، به خصوص بعد از تسلط طالبان بر افغانستان و همینطور نشست اسلو که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در اونجا حضور داشتن از جمله نمایندگان زنان و بحثی که خب تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. صحبت‌های خانم دکتر حوریه بیانی فعال حقوق زنان را هم شنیدید و همینطور صحبت‌های انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان را در ارتباط با بحث حقوق زنان در داخل افغانستان. اما سری به هرات بزنیم ببینیم که در میدان، در کف میدان، در حوزه میدانی چه اتفاقاتی افتاده، وضعیت زنان چطور هست، آیا از زمان تسلط طالبان تا به حال که چند ماهی گذشته گشایشی در کار زنان ایجاد شده یا نشده. ارتباط ما با فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست، میخوایم که جزئیات بیشتر را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی گزارش شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت ان شاء الله. پس از اینکه حالا تحولات سیاسی در افغانستان در حدود 5 ماه گذشته به این سو روی داده و اتفاق افتاده، طبیعتاً بعضی اختلالاتی در بعضی از امور کاری، به ویژه در بحث امور کاری بانوان مناطق مختلف افغانستان هم به وجود آمده. هزارها تن از شهروندان ولایت هرات که حالا شامل بانوان هم هست، خب به کارهای اداری مصروف بودن، در ادارات مختلف دولتی داشتن کار میکردن، در شرکای صنعتی ولایت هرات حضور داشتند، همراه با برادران خودشان در کارخانه های تولیدی و صنعتی کار میکردند، در مجتمع های تجارتی هم حضور زنان فعال در اونجا وجود داشت و همچنان در بحث مسائل ورزشی هم خب بانوان حرفای برای گفتن داشتند. اما پس از اینکه این رویدادها به وقوع پیوست، حالا مسئولان حکومت فعلی افغانستان تاکید کردند که بانوان افغانستان فعلا به امور محوله خودشان حاضر نشوند تا اینکه حالا شرایط برای خودشان اونگونه که حالا امارات اسلامی داره تعریف میکنه برایشان مساعد بشه تا مجددا بتوانند که به امور محوله خودشان یا کارهایی که قبلا داشتن حضور پیدا بکنند. یکی از شهرک های صنعتی در ولایت هرات به کارخانه های تولیدی که بودند، تعداد زیادی از بانوان در این خطوط تولیدی مشغول کار بودند که متاسفانه میشه گفت که این کارها عمدتا تعطیل شده. خیلی از این خانم ها در خانه نشین شدن و گلایه هم دارن از این روند و تاکید میکنن که خب نباید جلوی فعالیت بانوان در اجتماع گرفته بشه. از جانب دیگر بحث دانشگاه ها بود که عمدتاً دانشگاه های دولتی از روزهای نخست تحولات سیاسی در افغانستان این دانشگاه ها درهایشان بسته شد، عمدتاً بانوان نتوانستن که دیگه حاضر بشن به سنوف درسی خودشان و همچنین خانم ها در ولایت هرات از سنوف ششم به بالا خب بر اساس دستوری که وزارت معارف افغانستان صادر کرد مجبور شدن خانه نشین بشن که و دوباره در مکاتب هم حتی حاضر نشون. اگرچه که اخیراً حالا وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده که تا 10 روز دیگر احتمالاً پانتون‌های دولتی هم بازگشایی میشه، اما تا هنوز هیچ چراغ سبز نسبت به این رویدادها در نقاط مختلف افغانستان دیده نمیشه. یکی از این مشکلات و از این معضلاتی که بر سر راه بانوان افغانستان و به خصوص ولایت هرات وجود داشته، بحث رکود کارهای تجارتی است که عمدتاً شمار زیادی از بانوان تجارت پیشه درش مشغول به کار بودن. بانوان تجارت پیشه در هرات میگن که از زمان شروع کرونا و همچنان تحولات سیاسی که در افغانستان به وجود آمده، فروش تولیداتشان به رکود مواجه شده. این بانوان عمدتاً در مجتمع تجارتی خدیجه الکبرا فعالیت میکردن. صدیقه تمسکی یکی از این زنان تجارت پیشه است و گفت که اکنون فروشات این مرکز تجارتی اصلا وجود نداره و حتی این خانم ها روزانه به اندازه کرایه رفت آمد خودشان هم متاسفانه که ندارن. یا همچنان گفت که یکی از مشکلاتی که خب در حال حاضر وجود داره، بلند بودن قیمت مواد خام است که بانوان نمیتوانند با آن دسترسی پیدا بکنند. و همچنان گفت که مرکز تجارتی خدیجه الکبرا خب یکی از مراکزی بود که طی ماهای گذشته و یکی از مراکز بسیار پرجنب و جوش مبدل شده بود. خیلی از خانم ها چون اینجا عمدتاً خانم ها دکانداری میکردند و مال و تجاره خودشان را به فروش میگذاشتند، خب خانم هایی هم که علاقمند بودند که بخواهند این لوازم خریداری بکنند، اونجا با خیال راحت‌تر حضور پیدا میکردند و خرید و فروش هایشان را انجام میدادند. اما متاسفانه که این مرکز حالا به رکود مواجه شده و مشکلاتی هم برای این بازرگانان به وجود آمده. این بانوی تجارت پیشه همچنان گفت که در حال حاضر از 34 دکانی که در این مرکز وجود داشته فقط 6 دکان باز هست و متباقی متاسفانه که مسدود شده. در همین حال میمون‌حق حقانی سخنگوی اداره محلی هرات گفته که این اداره مشکلات بانوان مرکز تجارتی خدیجه الکبرا را شنیده و به گوش مسئولان هم خواهد رساند و تصمیم نهایی را اداره های مربوطه خواهند گرفت. و همچنان گفت که چند پیش از این مرکز تجارتی بازدید کرده و مشکلات بانوان تجارت پیشه را از نزدیک شنیده. به هر حال این نمونه‌ای بود از مشکلاتی که بر سر راه بانوان طی مدت 5 ماه گذشته به این سو قرار داره.
بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی میکنم.
از شما هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکارم فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با وضعیت زنان. وزیر داخلی حکومت طالبان میگوید اگر آمریکا از برسمیت شناختن حکومت ما امتناع کند، به تهدید ضد آن کشور ادامه خواهیم داد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت طالبان به الجزیره گفت اگر آمریکا اونا را به رسمیت نشناسد، تهدید علیه آن کشور از سر گرفته خواهد شد. حقانی گفت آمریکا با امتناع از به رسمیت شناختن طالبان دروازه های دشمنی علیه مردم افغانستان کاملا باز نگه می‌دارد. وزیر داخلی دولت طالبان با انتقاد از سیاست آمریکا در قبال طالبان گفت واشنگتن مانع از تعامل جامعه بین المللی با ما شده و این غیر قابل قبول است. این اظهارات در حالی از سوی حقانی مطرح شد که جهان برای به رسمیت شناختن طالبان پیش شرط هایی از جمله تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و قطع همکاری با گروه های تروریستی همچون القاعده را در برابر طالبان گذاشته. ساعتی قبل تماسی داشتم با سید احمد موسوی، مبلغ آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، و ارزیابیشان را در ابتدا از صحبت‌های سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت طالبان خواستم.
خب متاسفانه نحوه مواجهه آمریکا با ملت‌ها و از جمله ملت افغانستان همواره یک دوگانگی یا چنگانگی را داشته که در واقع یک نقش مثبتی را ما هیچ وقت برای آمریکایی‌ها در کشورهای مختلف و از جمله در افغانستان ندیدیم. اون چیزی که در افغانستان هم فعلا جاری است، متاسفانه بخشی از بازی چندگانه است که آمریکا در افغانستان در حال انجام هست. در اینکه گروه‌های تروریستی مانند شبکه حقانی و امثال اینها با آمریکایی‌ها در ارتباط هستند و در طول سال‌های گذشته برخلاف ادعایی می‌شد که در حال جنگ با آمریکایی‌ها هستند، به نحوی در بسیاری از فعالیت‌ها با آمریکایی‌ها همکار بودند، این جزء قطعیات هست. اما اینکه چرا در شرایط فعلی آقای حقانی چنین حرفی رو به زبان می‌آورد، من فکر می‌کنم باز هم کلید رمزی است برای آغاز یک سلسله از فعالیت‌های جدید. تصور این هست که با آغاز فصل بهار طرح آمریکایی‌ها برای افغانستان بردن کشور به سمت بحران باشد. این بحران اگر از سوی جبهه مقاومت به شکل در واقع سازماندهی یک فعالیت نظامی علیه حاکمیت طالبان شکل می گرفت، به صورت طبیعی آمریکایی ها را به مقصود نزدیک می کرد. ولی اگر جبهه مقاومت نتواند یک طرف تنگین وزن برای مقابله با طالبان باشد، در این صورت به دلیل اینکه آمریکایی ها متمایل هستند فضای افغانستان فضای متشنجی باشد، احتمالاً پروژه فروپاشی طالبان از درون و درگیر شدن جناح‌های مختلف طالبان با یک دیگر را کلید خواهند زد. این بحث اعلام جنگ حقانی با آمریکایی‌ها هم در راستای همین مسئله قابل توجیه هست. یعنی این مسئله ای نیست که آمریکایی‌ها در واقع به او توجه نداشته باشند، بلکه من فکر می‌کنم که این بخش این طراحی آمریکا برای افغانستان هست، برای اینکه بهانه بازگشت آمریکایی‌ها به افغانستان فراهم شود و از طرفی هم آتش جنگ در افغانستان به نحوی شعله ور شود که این به یک درگیری شدید داخلی در افغانستان در آینده نزدیک منجر گردد.
خب تحلیل وجود دارای مبلغ مبنی بر این که آمریکا فضای افغانستان را ناامن نگه می‌داره، همین صحبت‌هایی که شما مطرح فرمودید که زمینه تقویت داعش را در داخل افغانستان فراهم بکنه و عملاً به این سمت بره که داعش جایگزین طالبان بکنه، ارزیابی شما در ارتباط چی است؟
خب شما چه تفاوتی بین داعش و شبکه حقانی می‌بینید از نظر مبانی، از نظر نحوه عملکرد یا سازوکار فعالیت؟ عملاً ما تفاوتی بین شبکه حقانی و داعش در افغانستان نمی‌بینیم. حالا اسم این جریان داعش باشد یا شبکه حقانی باشد یا هر چیز دیگری باشد، در نتیجه کار چه فرقی می‌کند؟ بله آمریکا به دنبال این هست که افغانستان رو با آشوب بکشد، ولی الزاماً اصرار بر نام داعش نخواهد داشت. ممکن هست که از نام داعش هم استفاده شود، ولی فکر نمی‌کنم که لزوماً اصرار بر استفاده از عنوان داعش برای آمریکایی‌ها اولویت داشته باشد. بنابراین آمریکا به دنبال ناامن نگه داشتن فضای افغانستان هست، از هر ابزاری هم استفاده می کند. این ابزار ممکن است عنوان داعش به خودش بگیره، ممکن است عنوان شبکه حقانی یا هر چیز دیگری را در واقع برای خودش بگیره، و مهم این هست که همه اینها بخشی از سناریوی آمریکا برای افغانستان است.
خب شما اشاره می کنید به بازگشت آمریکا به داخل افغانستان با ناامن سازی افغانستان. اگر چنین هست، خب چرا آمریکایی‌ها خارج شدن که اینقدر براشون حداقل به لحاظ سیاسی هزینه داشت؟
ببینید خروج آمریکایی‌ها برای پاسخدهی به افکار عمومی داخل آمریکا بسیار با اهمیت بود. آمریکایی‌ها باید در رابطه با خزینه‌هایی که در افغانستان انجام می‌دادند پاسخی برای افکار عمومی و مالیات دهندگان خودشان می‌داشتند. از طرف دیگر ناامن شدن افغانستان در شرایطی که آمریکایی‌ها در افغانستان حضور می‌داشتند باز هم مسئولیت متوجه خود آمریکایی‌ها می‌کرد و عملاً پرسشی که جامعه جهانی و افکار عمومی دنیا مطرح می‌کردند در رابطه با قضایای افغانستان این پرسش از آمریکایی‌ها طلب می‌شد. ولی الان با توجه به اینکه آمریکایی‌ها ظاهراً حضور نظامی در افغانستان ندارند، اولاً این مسئولیت به عهده آمریکا نخواهد بود و آمریکا از این مسئولیت شانه خودش را خالی کرده است. و بعد هم افکار عمومی کار می‌تواند که بار دیگر قناعت بده و با او بازی بکنه. و بعد هم یک ابزار و وسیله برای بازی کردن با گروه‌های تروریستی و در واقع تمویل اونها از طریق پشتیبانی‌های لوجستیکی و مالی به دست آمریکا داده میشه. بنابراین برای اینکه فضای افغانستان ناامن شوه اما مسئولیت به عهده آمریکا نباشه و برعکس بتواند گروه‌های مختلفی را تمویل بکنه برای ناامن کردن افغانستان، نیاز به این خروج و بازگشت مجدد به شکل دیگری داشت.
خب این هم تحلیلی بود از سید احمد موسوی، مبلغ فعال رسانه‌ای افغان. فرصت کمی هست، من یک دو تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. خبر اول این که بانک مرکزی افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که در ادامه روند کمک‌های بشردوستانه و تزریق پول نقد به این کشور، دومین محموله پول نقد و ارزش 32 میلیون دلار آمریکا طی هفته جاری به کابل منتقل شد. بانک مرکزی افغانستان در ادامه تاکید می‌کند که این نهاد از هر اقدام بشردوستانه که منجر به ورود ارزهای خارجی به افغانستان شده و به اقشار مستضعف کمک کند استقبال می‌نماید. گفتنیست که پس از خروج آمریکا از افغانستان، واشنگتن با بهانه و قدرت رسیدن طالبان حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را توقیف کرد. خبر دیگه این که بانک توسعه آسیایی میگه که این بانک یک بسته کمک مالی 405 میلیون دلاری را برای افغانستان تأیید کرده و این پول در بخش‌های پشتیبانی از امنیت غذایی، خدمات ضروری بهداشتی و آموزش در کشور هزینه خواهند شد. بانک توسعه آسیایی روز سه‌شنبه در خبرنامه‌ای گفته که این پول از طریق نهادهای سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالیت دارند به مصرف میرسه. با گفته بانک توسعه آسیایی این پول به برنامه جهانی غذا، سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد داده میشه تا این نهادها با استفاده از مکانیزم هایی که دارن خدمات و کمک لازم را به مردم افغانستان فراهم بسازند. بر بنیاد خبرنامه بانک توسعه آسیایی، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد 200 میلیون دلار، برنامه جهانی غذا 135 میلیون دلار، برنامه توسعه سازمان ملل متحد 5 میلیون دلار و سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد 65 میلیون دلار دریافت خواهند کرد. قرار هست که با استفاده از این پول برای 800 هزار نفر غذای اضطراری، برای 390 هزار خانواده تجهیزات و ابزار کشاورزی و برای حدود 168 هزار تن در برنامه غذا در برابر کار زمینه کار فراهم شود. بانک توسعه آسیایی گفته که این کمک بخشی از تلاش‌ها برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان است. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.